4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جان کری پس از چند دیدار فشرده درباره گفتگوهای صلح خاورمیانه را ترک میکند. دبیر کل ناتو میگوید نمیتواند عقب نشینی بخشی از نیروهای روسیه از مرز اوکراین را تایید کند. و پیشنویس قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در مورد جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در کمتر از 12 ساعت بار دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا گفتگوهای صلح خاورمیانه از سر گرفته شود. بنابر گزارش ها مهمترین موضوع مورد بحث در دیدار مقام های آمریکایی و اسرائیلی ممانعت اسرائیل از آزادی 26 زندانی فلسطینی است. توافق بر سر آزادی این افراد کمتر از یک سال پیش در گفتگوهای صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها به دست آمده بود. فلسطینی ها روز دوشنبه به وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 24 ساعت فرصت داده بودند تا راه حلی در زمینه ی آزادی زندانی ها بیابد. در غیر این صورت بنابر گفته فلسطینی ها اسرائیل باید آماده تحمل پیامدهای آزاد نکردن زندانی ها باشد. از احتمال دستیابی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به نتیجه ای از این مذاکرات گزارشی منتشر نشده است. جان کری قرار است روز سه‌شنبه در نشست ناتو در بروکسل شرکت کند، اما یک مقام فلسطینی به خبرگزاری ها گفته است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ظرف 24 ساعت به خاورمیانه باز می‌گردد تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. اما با اعلام ساعت 2:32 بعد از ظهر در اوکراین میپردازیم به خبرهایی در ارتباط با بحران در این کشور. آندرس فو راسموسن دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه گفت شواهدی مبنی بر اقدام ارتش روسیه برای عقب نشینی از مرزهای شرقی اوکراین در اختیار ندارد و نمیتواند آن را تایید کند. روز دوشنبه وزارت دفاع روسیه گفته بود که یک گردان پیاده نظام این کشور در نزدیکی مرز اوکراین با پایان رزمایش از این منطقه خارج شدند. روز سه‌شنبه مجلس اوکراین انجام رزمایش نظامی ارتش این کشور با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تایید کرد. مجلس اوکراین به اتفاق آرا با رزمایشی موافقت کرد که از بهار تا پاییز امسال در جنوب و غرب این کشور برگزار می شود. این تصمیم مجلس اوکراین همزمان با تصمیم قانونگذاران روسیه برای ملغی کردن توافق‌های ناوگان دریای سیاه این کشور با اوکراین گرفته شده است. 246 نماینده مجلس اوکراین روز سه‌شنبه رأی به خلع سلاح گروه‌های مخالف در این کشور دادند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک گروه ملی‌گرای افراطی با امداد سه‌شنبه تسلیم شده و با تحویل دادن سلاح‌هایشان هتل کیف را ترک کردند. این گروه از این هتل به عنوان مقر خود استفاده می‌کرد و اکنون بنابر گزارش‌ها این هتل را به مقصد یک اردوگاه در حومه شهر کیف ترک کرده است. تسلیم این گروه افراطی در پی یک درگیری مسلحانه در پایتخت اوکراین رخ داد که یکی از اعضای این گروه در تیراندازی سه تن از جمله معاون شهردار پایتخت را مجروح کرده بود. شرکت بزرگ گازی روسیه گازپروم روز سه‌شنبه از افزایش قیمت گاز صادراتی به اوکراین خبر داد. این قیمت 385.5 دلار به ازای هر 1000 متر مکعب گاز اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین به ازای هر 1000 متر مکعب بیش از 40% افزایش یافته است. مدیر اجرایی گازپروم همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرده است که بدهی اوکراین به این شرکت 1.7 میلیارد دلار است. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند. در این ارتباط بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
در این پیشنویس 7 صفحه‌ای به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی تاکید شده است. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال جاری میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و از ایران می‌خواهد تا مجازات مرگ را در کشور تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی این کشور استفاده کند. در پیشنویس این قطعنامه از ناوی پیلای، رئیس هیئت عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواسته شده تا دعوت مقامات ایرانی را بپذیرد و به ایران برود. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند، خواسته تا با اپوزیسیون سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند. پیشنویس این قطعنامه در 7 صفحه و 23 مورد به برنامه اتمی، چشم‌انداز روابط ایران و اتحادیه اروپا، مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر نظر دارد. به گفته این قطعنامه، زمانی که ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران با رسیدن به توافقی راست آزمایی شود، آنگاه تحریم‌ها علیه تهران باید رفته رفته برداشته شوند. اما رویکرد جدید اتحادیه اروپا در قبال ایران به چه دلیل و بر چه اساسی ایجاد شده است؟ محمد رضا جلیلی از انستیتو مطالعات بین‌المللی دانشگاه ژنو در پاسخ به این سوال میگوید:
به نظر من این چرخش به دلیل اینکه واقعا اروپایی‌ها میخوان که بعد از راه حل پیدا شدن برای مسئله هسته‌ای ایران و برنامه‌های اتمی ایران، یک روابط عادی با ایران برقرار کنن و مناسبات سیاسی و اقتصادیشون رو بهش گسترش بدن. خواستن یک مقداری مسائل روشن بشه و یک مقداری هم ایران چند قدمی جهت اینها، جهت اروپایی‌ها به پیش بیاد و زمینه برای بازسازی روابط ایران و کشورهای اروپای غربی عادی بشه.
این قطعنامه از آزادی برخی از زندانیان عقیدتی در ایران استقبال کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، اتحادیه‌ای و کسانی که در پی اعتراضات سال 1388 دستگیر شدند شده است. کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به منشور حقوق شهروندی تهیه شده در دولت حسن روحانی، در این حال نگرانی عمیق خود را از گزارش‌ها در مورد مسائلی مانند شکنجه، روند قضایی ناعادلانه یا اعدام‌ها در ایران ابراز کرده است. این قطعنامه از گفتگوی سطح بالا در مورد مسائل حقوق بشری در ایران حمایت کرده و از جمله معتقد است که این موضوع باید بخشی از چارچوب روابط آینده میان اتحادیه اروپا و ایران باشد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اجازه بدید که پیش از این که خبرها رو ادامه بدیم با اخباری از ایران، من سوال روز رو با اون دسته از شنوندگانی که همکنون شنونده ما هستند و مایل هستند که پاسخگوی سوال روز ما باشن و نظرشون رو با دیگر شنوندگان ما در ایران و جهان در میون بگذارند مطرح کنم. 12 فروردین ماه یکی از مهمترین مناسبت ها توی تقویم سیاسی ایران به شمار میره. 35 سال پیش در چنین روزی تغییر حکومت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد. این همه پرسی با دو گزینه آری و نه برگزار شد و بنابر نتایجی که اعلام شد، بیش از 98% شرکت کنندگان به جمهوری اسلامی پاسخ آری یا بله دادند. 35 سال پس از این همه پرسی تاریخی، شما درباره اون و نتیجهش چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که گزارش ها رو ادامه بدیم با گزارشی از ایران. حسن روحانی صبح روز چهارشنبه در جاسک از اهتمام دولتش برای توسعه این منطقه گفت و نفید داد که جاسک در آینده نزدیک به مرکز مهم صنعتی و اقتصادی در این منطقه تبدیل خواهد شد. آقای روحانی، من تصدیق کنم، آقای روحانی روز سه‌شنبه در جزیره کیش از ایجاد دومین پایانه نفتی ایران در جاسک گفته بود. الهی روان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در اجتماع مردم جاسک بر ایجاد یک پایانه و سامانه صادرات نفت در این شهر تاکید کرد. او گفت که آبادانی منطقه ساحلی خلیج فارس از مهمترین برنامه‌های دولتش است. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری، نیز هفته گذشته بر صدور دستوری از سوی حسن روحانی مبنی بر همین تاکید اخیر گفته بود و افزوده بود که در جاسک انبار نفت و تأسیسات صدور نفت خام نیز احداث خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز موسوی، مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، نیز اعلام کرده است که مقدمات و مطالعات ساخت پایانه جدید نفتی جاسک پایان یافته است. پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به ظرفیت فعلی تولید ایران و ظرفیت صادرات بندر خارک ایران احتیاج به یک پایانه جدیدی برای صادرات نداره. به نظر بنده این یک تصمیم استراتژیک و سیاسی است که ایران بخواد یک پایانه داشته باشه که احتیاج به عبور از تنگه هرمز نباشه. چون الان خارطی میتواند تمام صادرات ایران رو امکاناتش رو فراهم کنه. بنابراین بنده جنبه اقتصادی در این کار نمیبینم و مسلما باید یک تصمیم سیاسی و استراتژیک باشه.
منصور کشفی، دیگر کارشناس نفت در آمریکا، این تصمیم دولت ایران را با تهدیدهای پیشین ایران در ارتباط با بستن احتمالی تنگه هرمز در صورت احساس هر خطری که متوجه ایران شود مرتبط می‌داند.
فعلا با تولید نفتی که ما داریم، با میزان نفتی که ما صادر میکنیم، جذب خارج هم بسیار زیاده. برای اینکه ما از پایانه خاک یک پایگاه نفتی داشتیم به نام آذرپاد، ترمینالی بود که بزرگترین کشتی‌های نفتکش اونجا جا می‌گرفتن. در دولت پادشاهی ما به درود 5.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکردیم. حالا اینا حد اکثرش 1 میلیون تا 2 میلیون صادر میکنن. هیچ احتیاجی به یک پایانه دیگه نیست و همین خاک میتونه تا حتی 4 میلیون بشکه هم به راحتی با اینی که بهش توجه نشده، با اینکه یه مقدار فرسوده شده، هنوز صادر کنه. ولی گفته این که ما میخوام بریم جاست که یک ترمینال جدید صادر کنیم، که هرگز به جای نخواهد رسید. اهداف اقتصادی نیست و اگر اهداف اقتصادی بود به همون بنادر و ترمینال هایی که ما در خود خلیج فارس داریم، نه در دریای عمان، بیشتر توجه میشد. این بیهوده است. ولی فقط اینا صحبتش اینه که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم و خودمون یه پایانه خواهیم داشت. پس به طور کلی سیاسیست و هرگز اقتصادی نیست.
هر دو کارشناس نفتی به رادیو فردا میگویند تصمیم ربطی به توسعه زیربنای صادرات ایران ندارد و ورود به دریای عمان مد نظر است که تصمیمی سیاسی و استراتژیک نظامی است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
ایجاد پایانه صادرات نفت در دریای عمان از نظر نظامی بسیار مهمه، زیرا در صورت درگیری نظامی در خلیج فارس، جنگ و یا بسته شدن تنگه هرمز و یا حتی اختلال در تردد کشتی ها در تنگه هرمز، ایران میتونه از جاسک به طور ممتد نفت خودش رو صادر بکنه. این همین کار رو برخی از کشورهای عربی هم در اون سوی خلیج فارس انجام دادن، لوله آلترناتیو کشیدن که در صورت اشکال و حتی در زمان صلح بخشی از نفت خودشون رو از فجیره در ساحل دریای عمان صادر کنن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، نیز از رزمایش مشترک دو کشور ایران و عمان از روز جمعه 15 تا دوشنبه 18 فروردین ماه در دریای عمان خبر داد و گفته است اگر اتفاقی در منطقه دریای عمان بیفتد، مسئولیت آن با دو کشور است و به همین دلیل دو کشور نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتری دارند.
گزارشی رو شنیدید از الهی روانشاد. من یک بار دیگه تاکید کنم که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح روز سه‌شنبه در جاسک از اهتمام دولتش برای توسعه این منطقه سخن گفت. آقای روحانی روز دوشنبه هم در جزیره یکیش از ایجاد دومین پایانه نفتی ایران در جاسک گفته بود. اما نوروز که میشه، شنیدن صدای اونهایی که برای ما خاطره هایی رو رقم زدند شنیدنی تر میشه و بیشتر دوست داریم که صدای اونها رو بشنویم، ایده هاشون رو بشنویم. یکی از اون افراد اسفنگیار منفردزاده است که باهاش بسیار خاطره داریم، خالق ترانه زیبای کودکانه که ترانه نوروزی با صدای فرهاد و با ترانه زیبای شهریار قنبری. بشنویم از اسفنگیار منفردزاده و تبریک نوروزیش.
من اسفندیار منفردزاده هستم. خوشحالم که از طریق رادیو فردا با هم میهنان و همزبانان صحبت میکنم. یعنی آرزوهای خودم رو در میون میگذارم که میدونم آرزوی بسیاری از مردمان امروز ایرانه. آرزو میکنم یکی از همین بهاران با آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همه همراه بشه تا عید همه مردمان ما باشه. یعنی زندان های سیاسی تعطیل شده باشه و این ممکن میشه اگر باور ما و شعار مطالبه محور ما بشه زندان های سیاسی نابود باید گردد. به امید اون روزی که عید مردمان باشه و نوروز واقعا نوروز باشه و عید باشه و بهار و همه زیبایی ها تو اون سرزمین موج بزنه و دل ها شاد باشه و زندگی ها بسیار بهتر از این که هست باشه.
اسفندیار منفردزاده بود، خالق ترانه خاطره انگیز و شنیدنی و نوروزی کودکانه، ترانه‌ای که ما با صدای فرهاد باهاش بسیار خاطره داریم و کلام زیبای شهریار قنبری که از بهار با ما میگفت. شما هم میتونید نظراتتون رو درباره سوال روز ما با ما در میون بگذارید و شنونده صدای خودتون باشید. 35 سال پس از همه پرسی تاریخی جمهوری اسلامی، آری یا نه، شما درباره اون و نتیجه‌اش چه فکر می‌کنید؟ منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم.